الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. آیه 194 سوره بقره رو قرائت کردم. آیه شریف اشاره دارد به داستان صلح حدیبیه. گفتیم پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خواب دیدند که در مسجد الحرام دارن طواف می کنند و با 1000 و خورده نفر حرکت کردند. از مسلمین سال 6 هجری به عنوان یه عمره، ماه رجب ظاهرن بود، آمدن برای بفرمایید عمره. به حدیبیه که رسیدند، که حدیبیه آغاز ورود حرمه، اونجا که رسیدند مشرکین قریش آمدن جلوشون و اذیت و آزار و سنگ و چوب و اینا رو جلوی پیغمبر و مسلمان ها رو گرفتن. مشرکین مکه نگذاشتن وارد حرم بشن. اونجا یه قرارداد صلح تنظیم شد بین پیغمبر خدا و مشرکین قریش، و تو قرارداد صلح مقرر شد سال آینده همین وقت، یعنی ماه رجب سال 7 هجری، پیامبر با مسلمان ها بیان و عمرشون را انجام بدن، امسال برگردن سال دیگه بیان. خب طبق قرارداد صلح پیامبر اون سال برگشتند، عمر انجام نداده برگشتند، و سال بعد که سال 7 هجری ماه رجب بود آمدن برای عمره که اسمشو گفتیم، گذاشتن عمرت القضا، یعنی این عمر قضای پارساله که نگذاشتن بیان. خب ماه رجب بود. ماه رجب جزء ماهای چیه؟ حرام. ماهای حرام 4 تاست. یکیش تک افتاده، رجب. 3 تاش پشت سر هم است. او 3 تا که پشت سر همه چیه؟ بله. ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم، این 3 تا پشت همه، رجب تک افتاده، این 4 ماه حرامه. چرا بهش میگفتن حرام؟ به خاطر اینکه عرب در جاهلیت هم جنگ در ماهای حرام رو حرام میدانست. جنگ یعنی چی آقای حجاوسه؟ یعنی اگر قاتل باباشو یا قاتل پسرش رو در ماه حرام میدید، هیچ تعرضی بهش نمیگه. قاتل باباش یا قاتل پسرش تو ماه حرام میدید، هیچ تعرض، ماه حرام، هیچ کاریش نداشت. غیر ماه حرام یخشو میگرفت، اما تو ماه حرام هیچی. خب ذوالقعده رو مثلا به این خاطر بهش میگن ذوالقعده، چون جنگ در این ماه می نشست، قعود می کرد، قعود نشستن، یعنی دیگه کسی جنگ نمی کرد، توجه فرمودید. بنابراین این خاصیت ماه حرام بود. حالا هم داستان آمدن پیغمبر سال ششم به سمت مکه تو ماه رجب ماه حرامه، هم عمرت القضا سال هفتم هجری تو ماه رجب باز ماه حرامه. خب آمدند برای بفرمایید این عمرت القضا، مسلمان ها محرم شدند، مسجد شجره آمدند با ترس و لرز که حالا ما محرمیم، اسلحه نداریم، اینا اگه ریختن سر ما همه ایمونو قتل عام کردن، مشرکین قریش چیکار کنیم؟ اگر همه ما رو قتل عام کردند، توجه فرمودید. اون وقت این آیه نازل شد. الشهر الحرام بالشهر الحرام، یعنی ماهای حرام را اگر کسی حرمتش رو نگه داشت، شما برای او حرمت ماه حرام را نگه دارید. اما اگر کسی حرمت ماه حرام را خودش شکند، زیر پا گذاشت، دلیلی ندارد که شما حرمت ماه حرام را نسبت به او چیکار کنید؟ مراعات کنید. بنابراین شما مسلمان ها نترسید، محرمید، اسلحه همراه خودتون ببرید. اگر مشرکین قریش ماه رجب، حرمت ماه رجب رو نگر نداشتن، ریختن رو سردون، بخوان شما رو بکشن، شما میتوانید چیکار کنید؟ از خودتون دفاع کنید، اونا رو بکشید. ماه حرام است، ولی ماه حرام مال کسی است که حرمت ماه حرام را نگه دارد. اگر کسی حرمت ماه حرام را نگه نمی دارد، شما هم لازم نیست مراعات حرمت ماه حرام را در حقش بکنید. لذا این قسمت آیه اینو میگه. درست مثل داستان حرم که به شما گفتیم، حرم امن الهی، در حرم امن الهی حرمت دارد، متعرض هیچ کس نمیشن. اما اگر کسی خودش حرمت حرم امن الهی رو شکند، دیگه حرم نسبت به او حرمت ندارد، چون خودش حرمت رو زیر پا گذاشت و لذا دیگه میتوانند اونجا یا قصاصش کنند یا حد برش جاری کنند، چون خودش حرمت حرم رو شکنده است. داستان ماه حرام هم همین جور است. میگد بله حق ندارید کسی رو بکشید، متعرض به کسی بشید تو ماه حرام، باید حرمتش مراعات بشه. اما اگه اونا آمدن شما رو کشتند، میخوان بکشند، خب دلیلی ندارد که شما دست رو دست بگذارید تا اونا شما رو بکشند. اونا حرمت رو مراعات نکردند، شما هم لازم نیست که حرمت رو مراعات کنید، بکشیدشون، از خودتون دفاع کنید. پس از شهر الحرام به شهر الحرام. خب وقتی آیه نازل شد، مسلمان ها یخت دلشون امن شد. پس ما میتوانیم اگر اینا حمله کردند، ما لازم نیست وایسیم تا اونا بکشندمون. خب ما هم از خودمون چه میکنیم؟ دفاع میکنیم. بعد میفرماید والحرمات و قصاصون. این یه قاعده کلیست. میگه هر چیزی که جزو محرمات باشد، خب این حرمت تا کی احترام دارد و تعظیمش و حدکش، تعظیمش واجب و حدکش حرام است؟ تا اون وقتی که طرف شما او حرمت را نگه دارد. حرم حرمت دارد، حرم امن الهی. ماه حرام حرمت دارد، جنگ درش. خیلی خوب، شما مسلمان ها باید حرمتش نگه دارید. اما اگه خود اون طرف مقابل شما حرمتش رو حفظ نمی کند، تو حرم یا تو ماه حرام با شما می جنگد، مانعی ندارد شما باش چیکار کنید، به جنگید، چون خودش حرمت را حفظ نکرده است. ول حرمات و قصاصون، یعنی حفظ حرمت را اگه کرد شما هم حفظ حرمت را بکنید. اگر طرف شما حفظ حرمت را نکرد، شما هم طرف حفظ حرمت حرم امن الهی و ماه حرام را نکنید. یعنی هر آنچه که طرف مقابل شما انجام داد نسبت به حفظ حرمت ها، شما هم همون را انجام بدهید. درست شد؟ فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه. خب فا تفریعه، میگه میفرماید بنابراین قاعده کلی که به شما گفتیم که حرمت ها قصاص دارد، اونا نگر داشتن شما هم نگر دارید، اونا نگر نداشتن حرمت رو شما هم نگر ندارید. خب بنابر این قاعده، من اعتدا علیکم، کسی که تجاوز به شما کرد، ظلم به شما کرد، جنگ با شما کرد، هر ظلمی که به شما کرد و تجاوز کرد، فاعتدوا علیه، شما هم بهش چیکار کنید؟ همون کار رو باش بکنید. بله، لازم نیست بشینید تا تو سرتون بزنن. خدا مؤمن ذلیل را دوست ندارد. توجه میکنید؟ اگر به شما حمله کردن، شما بهشون حمله کنید. فاعتدوا علیه، توجه فرمودید؟ این که بشینید و نه ما حالا میریم در خونه خدا، الهی خدا جواب دو بده، اینا حرف آدمای بی ارزه و ذلیل. خدا ذلت رو برای مؤمن نمیپسنده. اگر به شما اعتدا کردن، ظلم کردند، فاعتدوا علیه. البته توجه دارید اینا بیشتر قضایای اجتماعیه و نه قصه های شخصی ها. تو قصه های شخصی اینجور نیست ها. تو قصه شخصی یک کسی به شما ظلم کرد، شما میتونید اون ظلم رو در حقش بکنید، جوابشو بدید، میتوانیدم چه کنید؟ عفوش کنید، ببخشید. و تو قضایای شخصی عفو کردن و بخشش از مقابله به مثل کردن چیه؟ بهتر است. خب شما میخواستید از خونه بیان بیرون، حاج آقا حسین، بله، همچی که میخواستین بیان بیرون، گفتین خانم چیزی نمیخوان، گفت برو، بله، دوتا هم فوش دوندا. خب بله، خیلی خوب، یه راه داره که شما برگردید دوتا فوش بدید. یه راه دیگه این است که چی؟ سر دو زیر بندازی و محترمانه بیای بیرون. کدومش بهتر است؟ اونی که سر دو زیر بندازی و بیای بیرون دیگه، هیچی نکن. خب صاحب ریاض سید علی طباطبایی جز مراجع تو کربلا، پسر خواهر وحید بهبهانی است و داماد وحید، دختر وحید که زنشه، بله، لا یزال بهش فوش میداد، به شوهرش فوش میداد. و یه روز اینقدر بد زبانی میکند که سید علی صاحب ریاض از کوره در میرد دیگه. وقتی فوش میده بهش میگه خودت، همینا، چیز دیگه نمیده. او فوش نمیداد اما جواب فوش اونو میگه خوددی. زوف شد. سید ریاض در حرم امام حسین پیش نماز از نماز جماعت میخونه، مردم دیدن نیامد، هرچه وایسادن وایسادن، ظهر تموم شد و نیامد نماز و مردم آمدن تو خونه، آقا پس امروز چرا نیامد این ظهر نماز؟ گفت واقعش این است که این خانم به من یه چیزی گفت قبل ظهر، من یه کلمه جوابش دادم. چی؟ خوددی. بعد این که بهش گفتم خوددی، شک کردم که من آیا دیگه عادل هستم که میتوانم امام جماعت باشم یا عادل نیستم. لذا تو این شک بودم، برای همین نیامدم نماز. ببینید بد زبانی نکرده و فقط او شروع کرده یک بله انبار تریلی فوش دادست بهش، این دیگه از کوره در رفته گفته خوددی. وقت تو عدالت شک کرد که نماز بیام یا نیام. بنابراین تو قضایای فردی بهتر چیه؟ گذشته. نه اینکه یک کسی بله کاری کرد شما همون رو مقابله به مثل کنی. اینا قضایای اجتماعی است. مشرکین تو ماه حرام، تو حرم امن الهی حمله میخوان بکنن به مسلمونا. خب مسلمونا اگه بشینن اونا بکشندشون که نمیشد که. میگه شما میتوانید چیکار کنید؟ مقابله به مثل کنید. توجه میکنید؟ مثل فرض بفرمایید داستان شما با دشمنان این مملکت. خب فرض بفرمایید یک کشتی از شما میزنند. حالا اگه کشتی رو زدن، شما برین سازمان ملل رو شکایت کنین و اینا، چی دستتون رو میگیره؟ چغندر هم بهتون نمیدن. خب اما کشتی شما رو که زدن، اگه شما هم یک کشتی ازشون زدین، تمام شد، دستو میکشن عقب، میفهمن اگه بزنند میخورن. این تو قضایای اجتماعی اینجور است. چون اگه شما بپذیرید ذلتا، خیلی خوب، لا یزال میزنن تو سرت. اگر عکس العمل نشون ندید، همیشه تو سرتون میزنن و همیشه مظلوم خواهید بود. اما اگر عکس العمل نشون دادید، اونم فوراً، اتفاقا دشمن دست تو میرن، میفهمد یکی بزند میخورد. اسرائیلیا دیرو روز قدس بود، نسبت به لبنان چرا دیگه حمله نمی کنن؟ به خاطر اینکه الان بله آقای سید حسن نصرالله رهبر حزب الله اعلام کرده اگه یکی از ما کشتید، دوتا ازتون میکشید. یکی دوتا. تا حالا هم خداشون گفتن و میگن که سید حسن نصرالله تا حالا هرچی گفته عمل کرده. لذا میترسن ازش. مانند چی؟ بله به شدت از حسن نصرالله میترس، لذا دیگه حمله نمی کنه. ببینید دشمن اگر فهمید شما قوی هستید، سراغتون اصلا نمیاد، چون میدونه قوی هستید. اما تا فهمید ضعیف هستید، فوری میاد سراغتون، اصلا نابودتون میکنه. لذا قدرتتون رو باید همیشه چیکار کنید؟ حفظ کنید. همیشه آماده، اگه زدن بزن. این توجه میکنید؟ این سیاست، این سیاست درستیست. هم باید مقتدر باشید، خب هم این که بله حالا آمریکا زده بزند، شما هم بزنید. انگلیس دیدید یک کشتی گرفتن از ایران تو نمیدونم کجا، انگلیسا، یک کشتی انگلیسا رو گرفتن، چکار کردن؟ ول کرد، تمام شد. خب بله داستان اینه. اما حالا اگه شما نگرفته بودید و قدرت خودتون رو نشون نمیدادید، حالا برو مجرای قانونی او و میگه بقیه چیزایی که تو مجرای قانونی رفتین تا حالا به دستتون رسیده، قانون و همه چی دست خود و پدر سوختاشون است، هر جوری بخوان رفتار میکنه. اما اگر مقتدر باشید بله. لذا میفرماید فمن اعتدا علیکم، کسی که در قضایای اجتماعی به شما ظلم کرد، فاعتدوا علیه بمثل، شما برش اعتدا کنید. و البته توجه دارید این دومی اعتدا نیست، اگه اونا کشتی شما رو زدن شما کشتی اونا رو زدید، اولی اعتدا و تجاوزه، دومی اعتدا و تجاوز نیست، دومی شما مقابله بمثل کردید، میخواست نزند تا نزنید، توجه میفرمایید؟ دومی اصلا اعتدا نیست. چرا میگد آقای حسام دومی را هم اعتدا؟ به خاطر تجانس، یعنی جناس میخواد بیارد آقای حجاحسین، و الا دومی اصلا اعتدا نیست. توجه میفرمایید؟ یه مثال، اگه شما زدید تو گوش یه کسی، خب بی جهت، شما چیکار کردید؟ شما ظلم کردید. حالا اگه او زد بیخی گوش شما، جواب تو گوشی که به او زدید، شما پسش زدید، شما به او ظلم کردید؟ نه دیگه. خب میخواست نزند تا نخورد، زد خورد. دومی دیگه اعتدا نیست، اولی اعتداست، دومی اعتدا نیست، ولی از باب جناس دومی رو هم میگد اعتدا. خب بعد میگه این اعتدا چقدر شما میتوانید، میگد به مثل ما اعتدا علیکم، همونی رو که به شما تجاوز کرده همون قد میتونید تجاوز کنید. اگه کشتی شما رو زده، شما هم کشتیشو بزنید، نمیتونید یه موشک بزنید تو پای تختش، همون کاری که کرده به مثل ما اعتدا علیکم، همون تجاوزی که به شما کرده شما هم چیکار کنید؟ همون تجاوز رو حق دارید بهش بکنید، بیشترش نه. یعنی مثل، مثلیت اینجا آقای صادقی کم و کیف رو میگد، یعنی هم از حیث کمش هم از حیث کیفش شما چیکار کنید؟ بله، به همون اندازه ای که به شما تجاوز شده است تو ماه حرام، تو حرم امن الهی، تو شهر حرم، به همون اندازه ای که تجاوز شده، نه بیشتر، همون قدر می توانید چیکار کنید؟ مقابله به مثل کنید، اضافه نه. وقت توجه داشته باشید اینا شامل حال قضایای شخصی گفتم نمیشد، قضایای اجتماعی است. اگر کسی به شما فحش داد، بهتر شما گذشت کنید، سرت زیر بندازی بری. توجه اگر چه گفتن جواب سلامم چیه؟ علیک است. توجه میکنید؟ لیکن بهتر این است که تو قضای شخصی گذشت، و تو قضای شخصی اینجور نیست که همه جام جایز باشد شما مقابله به مثل کنید. توجه میکنید؟ یه خانمی زمان پیغمبر قبل از حکم حجاب، که حکم حجاب بیاد، خب زنها حجاب نداشتن، یه خانمی در یه کوچه های مدینه داشت میرفت، یه جوانکی هم داشت میرفت، جوانک نگاه کرد دید کسی نیست، این خانومم خیلی بله لعبتیست به قول شما، همونجا وسط کوچه گرفت یه ماچش کرد و دوید آمد تو مسجد، نشست پا منبر پیغمبر. زنم چه کرد؟ زنم صاف آمد تو مسجد دنبال پسره، آمد تو مسجد، همینجور که پیغمبر داشتن صحبت میکردن گفت یا رسول الله. گفتن چیکار داری؟ گفت این پسرک تو کوچه منو گرفته است ماچ کرد وسط کوچه. پسر بیچاره دویده بود آمده بود تو مسجد که کسی بهش چیزی نگرد. زن صاف آمد و به پیغمبر و به بقیه نشونش داد و اینهاش اینجا نشست. این منو تو کوچه گرفته ماچ کرد. پسرک دید دیگه کار لو رفت. توجه می فرمایید؟ پسرکم سرش را زیر انداخت و گفت یا رسول الله من آماده قصاص، اگر میخواد قصاص کنه بیاد قصاص کنه. تا اینا گفت که من آماده قصاصم، بله به حسب نقل روایتش میگن که خود پیغمبرم خندشون گرفت که گفت اگر میخواد قصاص کنه بیاد. بعضی وقتا حرمتها قابل قصاص نیست، یعنی نمیشد قصاص کند. توجه میکنید؟ حالا فرض کنید بله او جوانکی خطایی کرد، زنه نمیتواند او خطا رو چه کند؟ جبران کند، قصاص کند اینجوری. حالا دیگه مثالای دیگهشو نمیزنم. توجه میفرمایید؟ پس تو قضایای شخصی بسیاری وقتا اصلا نمیشد قصاص کرد. فرض کنید شما بله بفرمایید که یک کسی ظلمی به شما کرده، ستمی به شما کرده است، شما بخن عین او ظلم و ستم رو به او بکنید، بعضی وقتا نمیشد. حالا تو قضایای مالی اگر صدق تقاص بکند میشد، یعنی یه مالی از شما خورده، درسته؟ شما کار کردید براش، جنسی بهش فروختید، پول شما رو خورد، بعد یه پولی از او دست شما افتاد، از همونا، از پسرموش نوا، از دختر خالش نوا، از خود او کسی که مال شما رو خورده، اگر یه پولی دست شما افتاد، شما می توانید اون مالی رو که از شما خورده چه کنید؟ تقاص به همون اندازه می توانید تقاص کنید ازش. توجه فرمودید؟ از خودش. تو داستان مالی بله تقاص جایز است. او مال شما رو خورده، و وقت شما مال او که دستتون افتاد همون مقداری که از ببینید بیشترم نه و یک قرون بیشترشو نمیشه، همون قدری که ازتون خورده تقاص جایزه که وردارید، بقیه مالش هم باید چیکار کنید؟ پسش بدید، تحویلش بدید، بهش هم میگین اینقدر از من اوجا خورده بودی من حالا ازت برداشتم. خوردنی که خوردن درستی باشه، داخل بعضی ها دوچار چی هم میشن؟ دوچار توهم میشن که فلانی مال ما رو خورد. میگوی چجوری مال شما رو خورد؟ میگد که مثلا آقای معامله یا من گفتم بهش بکن، معامله رو کرد، بعد باید 20%، 30%، چند درصد به من چه بده؟ سود بداد؟ نداد. میگم آقا شما شریک المال بودید؟ میگه نه. بله نه، علی من که بهش گفتم او باید بدن. توجه میکنید؟ خب تو عرف بازارم همچی چیزی نیست. مگه شما شرط بکنید؟ یعنی فرض بفرمایید یه خانه ای را دارن میفروشن، خب الان منم میخوام یه خونه بخرم، آقای حاج حسین آمدن به من گفتن راستی فلانی یه خونه سر کوچه ما دارن میفروشن، اگه میخوای بیا خونه خوبیه بخر. خیلی خوب، ما هم رفتیم و دیدیم و معاملمون هم شد. خونه رو کی به ما معرفی کرده؟ آقای حاج حسین. خب الان آقای حاج حسین از ما دلالی طلب دارد؟ تو عرف بازار اینجوره؟ نه. نه. خب بنابراین یه معرفی شما کردید. دلالی طلب ندارید. خیلی خوب. تو عرف بازارم این نیست. اما حالا حاج حسین بگد این خونه رو خریده از فلان مبلغ، الان باید این مبلغ به من چه بدهد؟ دلالی بدهد و برای خودش یه دلالی حساب میکند که من بهش بدهکارم. اینا نیست، اینجا نمیشد تقاضا کرد، چون اینا دلالیشون از من طلب نداره، یه معرفی کرده. درست مثل این که اینایی که دختر و پسرها رو برای ازدواج معرفی میکنن. خب حالا من میخوام پسرم رو زن بدم. آقای حسام گفتن فلانی یه دختر دارد. ما هم رفتیم و شد کار. خب آقای حسام میتوند بگن خب فلانی باید که یه سکه یه آزادی به من بدن. خب و ایشون معرفی کرد، ولی گفت فلانی یه دختر داره برین ببینید. خیلی خوب، اگر اون بله خانمایی هستن که دلال محبتند، خوب اسم دختر و پسر تو دفتراشون دارن می نویسن، شما مادر بچه پدر بچه به او خانم دلاله ازدواج زنگ زد گفت این اسم پسر یا دختر منو بنویسید، اگر مورد مناسب داشتید به من معرفی کنید. وقت او خانومه میگد چی؟ میگد چشم، من این کارو میکنم و اگر ازدواج توسط معرفی من صورت گرفت شما باید یه سکه آزادی برای من بفرستید. منم گفتم باشه چشم. خب اینجا اینجا قرارداد شد دیگه. اگر ازدواج با او دختری که او خانم معرفی کرد یا او پسری که او خانم معرفی کرد پیش گفته است یه سکه باید به من بدی، خب من باید سکه رو بدم. اما آقای حسام قراردادی با هم نداریم، همین جور گفتن راستی فلانی یه دختر دارد و بعد پیشینت بگد بابا این حق منو خورد، سکه برا من نداد. خب ما قراردادی نداشتیم، ایشون یه معرفی فقط کرده. توجه میکنید؟ پس اینا رو لحاظ کنید. بی خودی بعضی ها از بعضی ها چی هن؟ طلبکارند. بی خودی ها
بینید؟
او اشکالی ندارن. حالا من بله یه دونه عبا یه پارچه قبا برای شما گذاشتم بابت این معرفی ده، اون که طوری نیست، بله هدیه طوری نیست، اما شما طلبی از من ندارید، نمیتونید یه جا تقاس کنید. بعضی ها دوچار توهمن، مثلا یه پسرمو دارد، او بعضش خوبه، پسرعموی به این رسیدگی نمی کند. احوال از این که بضاعتی ندارد نمی پرس. اینم میگد که آخه این به چه درد ما خور؟ چه فایدهی برا ما دارد؟ توجه می فرمایی؟ خب و خودشو طلبکار می دوند. حالا اگه مال پسرعموی افتاد دستش میخواد این مال رو بخورد. خب به چه مناسبت؟ تو طلبی از پسرم داشتی؟ نه. منتها او وضعش خوبه، تو نشستی او به تو کمک کند، نکرد. بده کار که بد نبود که، کمک بود، نکرد. تو از او طلبی نداری که مال دستت افتاد بخوای قصاص کنی. دیدید چه به شما میگم؟ بعضی وقتا مردم دوچار توهمند، یه چیزی را حق خودشون حساب می کنند، در حالی که نسبت به اون مطلب حقی نداره. تو مگه طلبی داری؟ نمی خواد بده. تمام شد.
اگر زوجه را زوج نفقه واجبشن نمی
ده؟ نفقه بله، در نفقه واجب بله، اما اضافه بر نفقه واجب نه. چون نفقه واجبش رو طلب دارد. خب اما اضافه بر نفقه واجبش عبارت است از سکناش، لباسش، پوشاکش، اونم مال زنیست که چه کند؟ که تمکین شوهر بکند. و الا زنی که شوهر میرد پیشش میگد وقتی برو گم شو، خب او که اون ناشزه است، اون نفقه برش لازم نیست. خب بله، خدا قسمتت نکند. خب بله، خدا قسمتت نکند. بله، وقتی که میرد پیش زنش راش نمیداد. زنای اینجا خب میشه ناشزه. یا اینقدر بله بفرمایید معطل میکند تو آشپزخونه و تو غذا پختنش و تو کارای خانش و اینا، تا شوهر بیچاره که از راه رسیده و اینا خوابش میبره. دیگه شوهر خوابه اینا، ببینید وقت بعد میان میگن که چرا سر ما هوا آمد، چرا شوهرم رفت زنگ گرفت، چرا شوهرم فلان. خب تو خودت رابطت درست نبوده است. تو اگر خودت رابطت اونجوری که خدا پیغمبر میگد درست بود، یعنی که شوهر وقتی که پیشت میاد حتی اگر شوهر به طرف تو نیاد، تو خودت رو بر شوهر عرضه کنی ببینی شوهرت تمایلی پیدا میکند یا نه، خب این شوهر بیچاره جون ندارد بخواد بره یه زن دیگه بگیرد. وقتی این کارو نمی کنید وقتی اتفاقاتی میفته بگذاریم. خب چقدر میشد تو این مسائل قصاص کنید؟ فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، او قدری که به شما تجاوز کرده اند شما میتوانید به اونا تجاوز کنید. شما اگر یادتون باشد تو جنگ یک شعاری را مردم تکرار می کردن، می گفتن چی؟ موشک جواب موشک. اونا موشک می زدن تو شهرهای ما، درسته؟ همین اصفهان رو با موشک می زد دیگه، یادتون که نرفته است. غیر هواپیما با موشک می زد. خیلی خوب، بله، این خونه مرحوم جد ما آقای مجدالعلما یه تیکه موشک افتاده بود، یه قسمتی از طاقش رو خراب کرده بود. الحمدلله کسی تو اتاق نبود، کسی طوریش نشده بود. ها؟ بله. این خب موشک جواب موشک. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این حکم شرعی. خب وقتی قصه دفع تجاوز باشد، چون شما را زدن شما عصبانید، وقتی که عصبانید ممکنه در جواب از اون حدی که به شما تجاوز و ظلم شده به واسطه عصبانیت و اینکه خونت به جوش آمده از اون حد ممکنه چه کنی؟ تجاوز کنی. لذا می فرماید واتقوا الله، مبادا تجاوز کنید به همون اندازه ای که به شما تجاوز شده حق داری شما هم اونا رو بزنی. اضافه دن یک کشتی زدن یک کشتی، توجه کردی؟ ها. بیشترش نه. واتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، از حدود و مرزها رد نشید، تجاوز از حد نکنید، چون مقام مقام شدته، عصبانیت، طرف عصبانی شده از حد تجاوز میکنه، لذا سفارش به تقوا میکند و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین، بدانید خدا با تقوا پیشگان است، یعنی خدا ناصر تقوا پیشگان است و تقوا پیشگان نیازمند چه هستند؟ نیازمند نصرت الهی هستند. یه صلوات بفرست. یه روایت از جنگ صفین برادون بخونم. عباس ابن ربیعت ابن حارس ابن عبدالمطلب در جنگ صفین تو رکاب امیرالمومنین بود، لباس جنگ پوشید و آمد برای نبرد. از طرف سپاه معاویه ارار ابن ادهم آمد مقابلش. همین عباس نتیجه عبدالمطلب فوق‌العاده شجاع است، همون ارار پهلوانی است. یه صبح تا زور اینا با هم ور می رفتن، تمامشونم هر دو این لباس جنگیشون زره کامل بود، لذا اگر ضربتی هم بهشون می خورد به زره می خورد، مشکلی پیش نمی آمد. خلاصه بله بفرمایید که مختصرش کنم، بالاخره به زحمت این عباس طرف مقابلش رو تو زرهش رو یه جایی پیدا کرد و طرف مقابلش رو از پای انداخت. خب شامیه رو کشت، پیروان امیر المومنینم تو جنگ صفین تکبیر گفتن و اینم برگشت آمد پیش امیر المومنین عباس، آمد پیش نواده عبدالمطلب، آمد پیش امیر المومنین. معاویه دید یکی از پهلوانان سپاهش کشته شد، دو نفر رو فرستاد، گفت کیا حاضرن برن این عباس رو برای من بکشند و بیان؟ دو تا بلند شدن، دو تا برادر بودن، گفتن ما میریم میکشیمش. آمدن میدان، عباس رو به نبرد خواستند. عباس صبح تا زور کشتی گرفته بود و جنگیده بود و نبرد کرده بود، خسته بود. اینا هم دوتا از نو تازه نفس آمدن، دو نفر. امیرالمومنین به عباس پسر عموشون میشد، گفتن که عباس اسب دو بده من. اسب و اسلحه عباس رو گرفتن، اسلحه خودشون رو گذاشتن کنار، لباسای جنگی عباس رو پوشیدن، کلاخود عباس هم سرشون گذاشتن، سوار اسب عباس هم شدن، آمدن میدان. این دوتا فکر کردن این کیه؟ چون کلاخود سر امیرالمومنین بود، فکر کردن عباس است. خیلی خوب آمدن به میدان این دوتا. خب امیرالمومنین است، با دوتا ضربه شمشیر دوتایشون رو فرساد رفتن، توجه فرمودید؟ و برگشتن. وقتی که برگشتند هر دو را از پای درآورده بودند، این آیات را می‌خواندند: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. بعد باز این آیه را خواندند: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. توجه می‌فرمایید؟ بله، این یک ماجرا که خلاصش کردم برای شما. این تو کتابای اهل سنت هم آمده است، ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه و ابن قتیبه در عیون الاخبارش این روایت را نقل می کند. بله بفرمایید که یه روایت دیگه هم باز اونم از جنگ صفینه، برادون بگم و تمام. روایت بعدی این است که یک مردی پهلوانی از داستان معاویه، از سپاه معاویه آمد، بله بفرمایید که به نام کریب ابن وزاح آمد و حلم المبارز طلبید. حارس ابن جلاح رفت مقابلش. توجه میکنید؟ کشتش. باز گفت کی میاد؟ به جنگ من مال سپاه معاویه بود. یه نفر از سپاه علی رو کشت. گفت کی میاد؟ عائض ابن مسروق همدانی رفت. او را رو هم کشت. جنازه هاشون رو انداخت رو هم. گفت کی میاد به جنگ من؟ دوتا از سپاه امیرالمومنین کشته بود. تا حالا امیرالمومنین خودشون آمده. خب ببینید علی که میاد به جنگ کسی که دو نفر از سپاهشو کشته چجوری میاد. ناداهو صداش زدن. ویحک یا کریب انی احذرک الله و بعثه. گفتن من تو را میترسانم از خشم خدا و قدرت الهی و عذاب خدا و تو را میخوانم به سنت خدا و سنت رسولش. مواظب باش معاویه تو را وارد آتش جهنم نکند. بیا دست از جنگ بردار یا ملحق به ما بشو بیا پیش ما یا برگرد برو پیش معاویه. من نمیخوام تو را بکشم، برگرد برو. جواب امیرم ببینید وسط میدان جنگ که دو نفر از سپاهیان امیرالمومنین رو کشته است میگن میخوای بری؟ برو. جواب امیرالمومنین رو داد، گفت از این حرفا علی خیلی میزنی، خیلی از این حرفا میزنی، این حرفا رو ولش کن. اگر که مرد میدانی بیا جلو، حرف نزن. خیلی خوب، امیرالمومنین فرمودن خب پس من دیگه حجت رو بر تو تمام کرده. فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله. پا گذاشتن در میدان رفتن جلو با همون ضربه اول. ضربت امیرالمومنین است، با ضربه اول خلاصش کرد. توجه می‌فرمایید؟ اون وقت افتاد، بله، تو خونشو داشت جان میداد. امیرالمومنین گفتن خب حالا دیگه کی میاد به میدان من؟ یکی دیگه آمد به نام حارس. او را هم ملحق کردن به این یکی. فرمودن حالا دیگه کی میاد؟ این شد دوتا. توجه کردی؟ آن دوتا در مقابل دوتا که دوتا از اصحاب امیرالمومنین امرم دوتا. بعد این آیه رو خوندن از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. بعد فرمودن معاویه لفتش نده جنگا، بی خودم مردم رو به کشتن نده از طرف من و از طرف خودت. اگر مردی بیا جلو، من و تو با هم می جنگیم، من و تو با هم می جنگیم. هر که پیروز شد پیروز کیه؟ میدان جنگ تمام بشه. اینا از وسط میدان فریاد زدن به معاویه. معاویه شنید. امرآس گفت قد انصف کر رجل. گفت این مرد خوب انصاف دارد. وقتی برو، وقتی برو. تا امرآس اینو بهش گفت، گفت ای چی؟ گفت تو منو ساده گیر آوردی. تو میدانی هر که مقابل علی برد کشته میشه. من کجا؟ علی کجا؟ به محض که پامو بذارم میدون سرم از بدنم جداست. توی پدر سوخته یا امرآسم میخوای چکار کنی؟ میخوای جا من بشینی، منو بفرستی جلو، علی منو بکشد، خودت بشینی جامن بشی رئیس این بله شامیان، ولی تو انصاف رو در حق من مراعات نکردی. تو میدونی هر کی میدان علی برد تمام است کارش. توجه فرمودید. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. آقای حسام میخواین شما روزشو بخونید؟ ها؟ هر چی دلتون میخواد. دو کلمه اینو بذارید جلو آقای حسام میکروفون. من رفتم پایین شما بشینید. نمیخواد همینجا باشید.